أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به اصل مثبت بود که عرض کردیم به نظر ما واضح است که تمسک به دلیل استصحاب برای اثبات اثر شرعی لوازم عقلی مستصحب مصداق نقض یقین به شک نیست، و لذا لا تنقض الیقین بالشک اقتضا نمی کند که ما اثر شرعی لازم عقلی مستصحب را بار کنیم. اما راجع به اثر شرعی غیر مباشر، اثر شرعی مستصحب که ادعا می شد که در کلام محقق صاحب عروه که اگر عنوان نقض یقین به شک قاصر است از اثبات آثار مع الواسطه، پس در اثر شرعی مستصحب هم ما مشکل پیدا می کنیم. وجوهی ذکر شده برای جواب از این نقض که وجه اول وجهی بود که از صاحب کفایه نقل کردیم و جواب دادیم. وجه دوم اینه که گفته می شود در مورد اثر شرعی عرفاً اثر الاثر اثرون، یعنی عرف وقتی میبیند که مستصحب مثل حیات زید وجوب انفاق دارد بر پدرش، وجوب انفاق بر پدر موضوع است برای حرمت اعطاء زکات توسط دیگران. این اثر الاثر چون از سنخ واحد است، هر دو اثر شرعی هستند، عرف اگر این اثر الاثر رو ما بار نکنیم بر استصحاب حیات زید، میگوید شما نقض یقین به شک کردید، و عرف این اثر الاثر را اثر خود مستصحب میبیند. این ادعایی است که صاحب کفایه در حاشیه رسائل مطرح میکنه و مرحوم در حاشیه کفایه مطرح میکنه و مرحوم نائینی هم مصر به آن است. ولو در بحوث گفتن این وجهی ندارد، دعوای بلا دلیل، اثر الاثر اثران اذا کان من سنخ واحد، این دلیل ندارد. ولو این مطلب درسته که این دعوای بلا دلیله، ولیکن انصاف اینه که موافق با مرتکز عرفی هست. ما به ارتکاز عرفیمون این رو احساس میکنیم که اگر ما اثر شرعی غیر مباشر مستصحب رو هم بار نکنیم، عرف به ما میگوید چرا یقینت را با شک نقض می کنی؟ شما با استصحاب نجاست دستتان ثابت کردید که این آب قلیل نجس شده. بعد میخواهید از این آب بخورید، میگید من براءت جاری میکنم از حرمت شرب این آب قلیل. عرف چی میگه؟ میگه چرا نقض یقین به شک میکنی؟ تو که میدانستی دستت خونیست، شک داری که دستت را تطهیر کردی یا نه؟ دست مشکوک و تطهیر را زدی به این آب، بازم داری از این آب میخوری؟ وگر امام علیه السلام نفرمود لا تنقض الیقین به شک ابدا، برخلاف اونجایی که بخواهید اثر شرعی لازم عقلی را مثل وجوب تصدق عند نبات لحیت زیدن را با استصحاب حیات زید بار کنید، اونجا عرف نمیگه که چرا نقض یقین به شک میکنی، میگه من یقین به نبات لحیه زید که ندارم، اما در این مثال آب قلیل ولو حرمت شرب این آب قلیل اثر شرعی معلواسطه است، اثر شرعی غیر مباشر است، اما اگه بار نکنی عرف این رو نقض یقین به نجاست دستت میداند و اثر شرعی نجاست دست میبینه که باید از این آب اجتناب کنی، که شک داشتی در نجاست دستت، استصحاب نجاست جاری کردی، بعد زدی تو این آب قلیل. اگه این آب قلیل رو بخوری، یا حتی اون سیبی که ملاقی این آب قلیل است بخوری، میگن لما تنقض یقینک بشک. ما قبول داریم این مصادره است، دعوای بلا دلیله، اما وجدان با آن مساعد است. وجه سوم، وجهی است که در حاشیه رسائل مرحوم آخوند ذکر میکنه که تمسک میکنه به عدم الفصل، میگه برفض لا تنقض الیقین بشک شامل اثر شرعی غیر مباشر نشود، احتمال فرق نمیدهیم بین آن و بین اثر شرعی مباشر و بلا واسطه، که این یعنی تمسک به اجماع، و اجماع مدرکی است، اعتبار ندارد. عدم احتمال فرق هم که فنی نیست، بحث علمی نیست. خب شما احتمال فرق نمی دهید، ممکن است کسی احتمال فرق بدهد. وجه چهارم، وجهی است که در بحوث ذکر کرد، گفته که بله نقض یقین به شک ظهورش در این است که شما ابقا کنید یقین را عملا به لحاظ جری عملی یقین سابق، میگوید ابقا کن یقین را عملا، یعنی همون جری عملی که یقین سابق داشت هنوز هم بعد از شک در بقا اون جری عملی یقین سابق به حدوث ادامه داشته باشد. نهی طریقی می کند از نقض عملی یقین به شک، یا به تعبیر دیگر امر طریقی می کند به جری عملی بر وفق یقین سابق، و این ما اعتراف می کنیم حتی نسبت به اثر شرعی مباشر برای مستصحب هم اطلاق ندارد. تا چه برسد به اثر شرعی غیر مباشر؟ مگر به اندازه ای که از لغویت خارج بشه دلیل استصحاب، و الا یقین به یک شی مقتضی جری عملی است وفق آن شی. شما یقین داشتید به بقاء، یقین داشتید به وضوع، استصحاب میگوید بگو هنوز وضوعت باقی است، جری عملی بکن وفق یقین سابق به وضوع. قدر متعقن این است که نماز با این حال بخوانی مجزی است ظاهرا، اما اثر شرعی بقاء وضوع اون را هم بار کن. بر فرض بگید نسبت به اثر شرعی مباشر هم اگر ما اثبات نتوانیم بکنیم این اثر شرعی مباشر را، موجب لغویت عرفیه استصحاب می شود. اما دیگه اثر شرعی غیر مباشر که اگر جاری نکنی موجب لغویت استصحاب نمی شه. لا تنقض الیقین بشک میگه که آثار عملی یقین به وضوع را بار کن. یقین به نجاست دست میگه آثار عملی یقین به نجاست سابقه دست رو بار کن. چه ربطی دارد به یقین به نجاست این آب که دست با او ملاقات کرده است؟ اثر یقین سابق به نجاست دست اینه که با این دست نماز نخونم. بله اگر یقین به نجاست دست داشتم دستم رو می زدم به این آب، مستلزم یقین به نجاست آبم بود و یقین به نجاست آب مقتضی اجتناب از آب بود. اجتناب از آب به خاطر این است که یقین وجدانی به نجاست دست که به این آب زدیم مستتبع یقین وجدانی به نجاست آب هست، و یقین وجدانی به نجاست آب اقتضا میکنه اجتناب از آب را، نه اون یقین به نجاست دست. یقین به نجاست دست اقتضا میکنه از دست اجتناب کنیم، نماز نخونیم با این دست نجس، چون با بدن نجس نباید نماز خواند. ولیکن متاسفانه وحوس میگوید، میگوید متاسفانه این مشکلات به خاطر این پیش آمده که مشهور فکر میکنن ما حکم فعلی داریم و این حکم فعلی موضوع آثار است، در حالی که نمی‌دانند ما حکم فعلی نداریم. حکم فعلی عبارت اخرایی است از کبرای جعل شرعی و تحقق صغرای آن. ولذا شما اصلا وقتی استصحاب میکنید نجاست دستتون رو، دنبال این نباشید که ثابت کنید حکم فعلی را به نجاست این آب. اصلا حکم فعلی ما نداره، یک کبرای جعل داریم، الماء الملاقی، الماء الملاقی للی متنجسه نجسون، الماء الملاقی للنجسه نجسون. این کبرای جعل این کبرای جلاد در روایات دیدیم، علم داریم به آن، نیاز به استصحاب نداریم. صغرای این کبرا را با استصحاب فهمیدیم. استصحاب میگوید که این آب ملاقی این دست است که این دست نجس است، یعنی این دست ملوث به خون بود و هنوز شسته نشده است. صغرای این کبرای جعر رو با استصحاب فهمیدیم. کبرای جعر رو هم که از اول می دونستیم نجس بودن این آب معنایی ندارد جز اجتماع دو چیز، یکی کبرای جعل که الماء القلیل الملاقی للنجس نجس، و دوم صغرای این جعل که ثابت بشود این آب قلیل ملاقی این دستی است که قبلا ملوث به خون بود و هنوز شسته نشده. استصحاب میگه این دست شما هنوز سسته نشده. استصحاب صغرا رو اثبات کرد، کبرای جر را هم که بلوجدان میدونیم حکم فعلی وراء این نیست، شیء مستقلی نیست. ولذا شارع هم که میگوید یحرم و شرب الماء النجس، او موضوعش آب نجس نیست. ما اصلا حکم به نجس بودن به عنوان حکم فعلی نداریم. عبارت است این حکم فعلی از اجتماع کبرای جعل و تحقق صغرای آن، و فرض اینه که کبرای جعل رو که بلوجدان میدونیم، صغرا رو هم که با استصحاب فهمیدیم، ما دیگه مشکلی نداریم، مشکل حل شد. تمام این مشکل ها به خاطر این بود که فکر می کردن مشهور که ما یک مرحله ای داریم به نام مرحله حکم فعلی، مرحله فعلیت، مرحله مجعول، در حالی که معلوم شد که این امر موهوم و لا واقع له. در همون مثال حیات زید، ما چیزی به نام وجوب انفاق پدر بزدید به عنوان یک حکم فعلی نداریم. کبرای جعل است، یجب علی الوالد ان ینفق علی ولده الحی. این کبرای جعل رو ما در کتاب و حدیث خواندیم، میدانیم. صغرای این جعلم با استصحاب حیات این زید که جاری ثابت میشه، علم پیدا میکنیم، یعنی حجت پیدا میکنیم بر صغرای جعل حیات و زیدن. کبرای جعلم که مهرد است، یجب علی الوالد ان ینفق علی ولده الحی. اولا نسبت به خود وجوب انفاق پدر، اگر پدر یقین سابق و شک لاحق داشت، ارکان استصحاب در مورد پدر تمام بود، منجز می شود. و نسبت به حکم ثانی که حرمت اعطاء زکات، دیگه موضوع حرمت اعطاء زکات من وجب علی علی ابیه ان ینفق علی به عنوان یک وجوب فعلی نیست. مرکب است موضوع حرمت اعطاء زکات از دو جز، یک کبرای جعل اول، یجب علی الوالد ان ینفق علی ولده الحی، که این کبرای جعل اول محرز است بالوجدان. دو، تحقق صغرای این جعل اول، بقاء حیات زید که استصحاب ثابت می کند. و این استصحاب جزء الموضوع این کبرای جعل ثانی رو اثبات میکنه. کبرای جعل ثانی که یحرم و اعطاء الزکات علی من وجب علی ابی ان ينفق علیه،
کبرای این جعل ثانی موضوعش وجوب فعلی انفاق پدر نیست، مرکب است موضوع آن از دو جز. کبرای جعل دوم موضوعش مرکب است از دو جز. جزء اول کبرای جعل اول است، یجب علی الوالد ان ينفق علی ولده الحی، که این کبرای جعل اول محرز بالوجدان است. جزء دوم هم تحقق صغرای این کبرای جعل اوله، بقا و حیات زیدن که استصاب او را اثبات کرد. دیگه چرا اینقدر به خودتان سخت میگیرید؟ مشکل به این نحو حل میشود. و طبعا موضوع تنجز حرمت اعطاء زکات هم اینه، اجتماع، این که اجتماع مجتمع بشود، یعنی محقق بشود کبرای جعل دوم که یحرم اعطاء الزکات علی من وجب علی ابی ان ينفق علی، که این کبرای جعل دوم محرز بالوجدانه. و صغرای این کبرای جعل دوم هم که دو جز داشت، صغرای این کبرای جعل دوم دو جز داشت، یکیش کبرای جعل اوله که اونم محرز بالوجدانه، یجب علی الوالد ان ينفق علی ولده الحی، و جزء دیگر صغرای اون جعل اول است که با استصحاب اثبات شد. و در واقع ما چیزی به نام اثر شرعی غیر مباشر نداریم. بلکه صغرای جعل اول که بقاء حیات زید است جزء الموضوع است برای کبرای جعل دوم. ما به نظرمون اون فرمایش امام قدس سره در الرسائل هم بازگشتش به همین مطلب بحثه، چون امام هم فرمودن استصحاب حیات زید اصلا اثبات و حکم فعلی نمی کنه. استصحاب حیات زید حیات زید رو ثابت می کنه. ما برای اثبات وجوب انفاق پدر او بر او به اون اماره‌ای که جعل اول را بیان کرد تمسک می کنیم، و برای اثبات اون حکم دوم حرمت اعطاء زکات به کبرا، به اون اماره‌ای که کبرای جعل دوم رو بیان کرد استناد می کنیم. در واقع استصحاب نیست که برای ما حکم را اثبات می کند، استصحاب صغرا را اثبات کرد. اون اماره کبرای جعل اول است که وجوب انفاق پدر رو اثبات کرد، اون اماره بر کبرای جعل دوم است که حرمت اعطاء زکات ما را اثبات کرد، و هاکذا. که ما به نظرمون بازگشت فرمایش امام به همین مطلب بحوثه. البته امام نفرمودن ما حکم فعلی نداریم، ولی معناش اینه که ما برفرض حکم فعلی داشته باشیم نیازه به این نداریم که استصحاب حکم فعلی را اثبات کند. ما قبلا اشکال می کردیم به این وجه، گفتیم این خلاف ظاهر ادله است. ظاهر این که شارع بگه که لا تشرب نجس اینه که نجس به عنوان یک حکم فعلی موضوع است، نه اینکه موضوع مرکب باشد از دو جز، کبرای جعل و تحقق صغرای آن، یا در مثال یحرم و اعطاء الزکات علی من وجب علی ابی ان ينفق علی، ظاهرش این است که موضوع بسیط است. نفرمایید قرینه عقلیه داریم که حکم فعلی نیست، امر موهوم لا واقع له، پس باید توضیح کنیم و بگوییم موضوع مرکب است از کبرای جل و تحقق صغرای آن، چون ما حکم فعلی نداریم. میگوییم ادعای این که ما حکم فعلی نداریم، این ادعای جزافی است. صریحاً خود بحوث در جلد 6 بحوث صفحه 148 صریحاً گفته ما حکم فعلی داریم، اما نه تکوینن، به نظر وهمی عرفی. فلذا استصحاب حکم جزئی جاری می شود. آقا اگر ما حکم فعلی نداریم، غیر از کبرای جل و تحقق صغرای آن چیز دیگری نداریم، همین لباس ما که به این آب قلیل خورد، اون آب قلیلی که با دست مستصحب و نجاسه ملاقات کرد، بعد لباس ما افتاد تو این آب قلیل. خب حالا اومدیم این لباسمون رو با یک مایع متوارد الحالتین، یه زمانی مضاف بود یه زمانی مطلق، این لباس رو شستیم. آقا شما همه تون میگید ما استصحاب میکنیم نجاست این ثوب را، معلوم میشه از نظر عرفی ما داریم یه چیزی به نام حکم فعلی، و الا در کبرای جل که من شک ندارم. کبرای جل که معلومه چیه، شک در خارج دارم که آیا این لباس رو با آب مطلق شستم یا با آب مضاف. در صغرای جلم که استصحاب جاری نیست، اون توارد حالتینه. پس چه جور استصحاب حکم میکنید؟ غیر از این است که ما حکم فعلی داریم به نظر وهمی عرفی، و ظاهره همون طوری که ظاهر استصحاب این است که شامل آن میشود، ظاهر خطابات شرعی هم که همینه، که همین حکم فعلی موضوع آثار شرعی است، همین حکم فعلی موضوع است برای احکام لا تشرب النجس، لا تؤت الزکات لمن وجب علی ابی ان ينفق علی. چطور انکار میکنید حکم فعلی را؟ ما تأمل که کردیم دیدیم درسته، انکار حکم فعلی وجهی نداره، ولی بعید نیست که ظاهره این کبرای جعل دوم لا تشرب النجس لا تؤت الزکات لمن وجب علی ابی ان ينفق علی، اینی که موضوعش مرکبه. چرا؟ برای اینکه احکام شرعیه به نحو قضیه حقیقیه جاری میشه. عرف وقتی میشنوه لا تشرب النجس، یعنی لا تشرب مایی را، حرام است بخوری آبی را که مصداق اون جعل شرعی باشد، که میگوید الماء الملاقی للنجس نجس. ظاهر لا تؤت الزکات لمن وجب علی ابی ان ينفق علی هم همینه، یعنی لا تؤت الزکات لشخص یکون مصداقا لجعل حرمت لجعل وجوب انفاق الاب علی. ظهور عرفیش اینه. میخوایید شاهد بیارم؟ آقا شما نذر کردید یک پولی هست تقسیم کنید بین علماء عدول، زید اون وقتی که عادل بود عالم نبود، آمد حوزه
بالاخره حوزه هم مثل قرآن هادی بعض است و بعضی را مزل. خب نمیدونیم این زید جز به اون قسم اول است یا جز قسم دوم. الان عالم است بلوجدان، استثام میکنیم هنوزم عادله. شبه اینه که این اصل مثبته، برای این که وجوب اعطاء این مال را به او ثابت کند. چرا؟ برای این که موضوع وجوب اعطاء مال نظر است. شما استثاب میکنید زید هنوز عادل است و عالم هم که هست بلوجدان، فتعلق النظر به مساعدته به اعطاء مال الله، این که اثر شرعی نیست. بعد از تعلق نز میگید فیجب اعطاء مال الله. خب این شبه اصل مثبت اینجا هم مطرح میشه دیگه. یکی از جوابها همینه که عرف میگه آقا یجب الوفاء بالنذر، اصل مثبتش اینه که استصحاب که میگه که زید عادله، مگه شارع برای عالم عادل حکم تعیین کرده که یجب اعطاء المال اله؟ شما نقد کردی شارع که همچه حکم جعل نکرده بود، پس واسطه میخوره. پس زید عادل است، فتعلق النذر فتعلق نذری به اعطاء مال الی فیجب اعطاء مال الی. بین وجوب شرعی اعطاء مال و استصحاب عدالت زید واسطه عقلیه خورد. واسطه عقلیش اینه که فتعلق النذر به اعطاء مال الی، اینجا اثر شرعی نیست، لازم عقلی است یا لازم عادی است. شارع که نگو من کان عالما عادلا فیجب اعطاء مال الی تا بشه تطبیق کلی بر فرد. نزد کسی را که واقعا عالم عادل است به او پول بدهد، واقعا عالم عادل باشه. استثناء میگه این واقعا عالم عادل است. شما در وقف این مدرسه وقف طلبه عادله، شما متولی این مدرسه اید، میگید آقا این قبل از اینکه طلبه بشه دبیرستان که ما میرفتیم برای تبلیغ جوان متدینی بود. خب استثناء میگه هنوزم متدینه، الانم که طلبه شده میخواد شرع امثله بخونه، کلید یه حجره رو میدید دستش. خب شبه اصل مثبت همینجا پیش میاد. چرا؟ چرا؟ برای اینکه میگید این طلبه عادل است، پس مشمول وقف است، پس جایز است شرعاً حجره به او بدهیم. حالا اجازه بفرمایید، یکی از شارع گفته که الوقوف على حسب ما یوقفها اهلها، حکم شرعی قانون کلیش مشخصه. یکی از جوابها که انشاءالله خواهد آمد همینه که بگیم آقا ظاهر عرف اینه که موضوع حکم شرعی اینه که این آقا مصداق موقوف بشه، مصداق منظور بشه، ظهور عرفیش اینه. حالا اجازه بدید، شارع بعدن خواهیم گفت، بعدن خواهیم گفت شارع به متفاهم عرفی یک قانون داره، نه هزاران قانون.
شارع یه قانون داره، یجب العمل بالوقف، یجب الوفاء بالنذر، یا یجوز التصرف فی مال الغیر باذنه. مالک هم گفته انما ارضا ان یدخل فی بستانی از طلبت العادل. شما میگید ما یه روزی عادل بودیم، استثام میگه هنوزم عادلیم، طلبم که هستیم، پس جائز است این ما برویم داخل این باغ بشویم. آخه شما استثام میکنی که هنوز عادلی، ثابت میخوای بکنی پس مالک راضی است من داخل باغ او بشوم، این که اثر شرعی نیست. اثر شرعی مترتب است بر این لازم عقلی که پس راضی است مالک، پس شرعاً جائز است. شارع بیش از یک کوت نداره، شارع که طبق رضایت مالک حکم نمیکنه که بگه یجوز لطلبت العادل از دخول فی هذا البستان. شارع که اینو نمیگه، که شارع قانون کلی داره که یحرم القصد، یجوز التصرف فی مال الغیر باذنه. قانون شارع مشخصه، شارع که نمیاد بگه یجوز التصرف فی بستان هذا الشخص لطلبت العادل. اثر شرعی که نمیشه، این که اثر شرعی قانون اینه که یجوز التصرف فی مال الغیر باذنه، یحرم القصد. و لذا توجیهش همینه که این موضوع حکم شرعی مرکب است از کبرای مثلا وقف و مصداق بودن این شخص برای این کبرا، کبرای نذر و مصداق بودن این شخص برای کبرای نذر، کبرای اذن مالک و مصداق بودن این شخص برای این کبرای اذن مالک و هاکذا. ما نحنفی هم بعید نیست از این قبیل باشه، ولذا این جواب بحوث رو ما عرفی میدونیم، ولو قبول نداریم انکار ایشان را نسبت به حکم فعلی. یک اشکالی در تعلیقه بحوث کردن از ایشون عجیبه. ایشون گفتن جناب استاد، اگر اینجوری که شما حساب میکنید موضوع رو برای این جعل ثانی کبرای جعل اول میدونید، موضوع رو مثلا برای حرمت اعطاء زکات کبرای جعل یجب علی الوالد ان ينفق علی ولده الحی میدانید، به ذم صغرایان، این معنیش این که پس کبرای جعل ملحوظه به نظر عرف که موضوع شده این کبرای جعل. پس چی بود؟ شما در بحث استصحاب در شبهات حکمیه اینقدر رجز، حالا ما تعبیر میکنیم، اینقدر تبلیغ کردید که اونی که لحاظ میکنه عرف جعل به ما و جعلون نیست، جعل رو عرف اصلا لحاظ نمیکنه، جعل یک عملی است در ذهن مولا، در نفس مولا، که اصلا عرف او را لحاظ نمیکنه، ولذا عرف فقط مجعول رو میبینه. حالا که دارید میگید اصلا برعکس، عرف موضوع جعل ثانی رو کبرای جعل اول میدونه، و این اشکال عجیبه. ایشان مرادش در اینجا از این که موضوع جعل ثانی که یحرم و اعطاء زکات کبرای جعل اوله، مراد از کبرای جعل همون مجعول کلی است، مجعول کلی، نه اون جعلی که قائم است به نفس مولا که یک آن موجود می شود و معدوم می شود. اون کبرای جعل که ایشون اینجا میگه ملحوظ عرفی است، اینا اون مجعول کلی، یعنی اون قانون. اون مجعول کلی را که قبول دارد، خود مقرر بزرگوار هم قبول دارد. اینها منکر وجود یک حکم جزئی هست عقیب تحقق موضوع، و الا قانون کلی که حدوث و بقا دارد. شارع جعل می کند یجب علی الوالد ان ينفق علی ولده، و این جعل کلی و این جعل به معنی مجعول کلی حدوث و بقا دارد. صریحا در بحوث گفت که ما جعل به معنی مجعول کلی را مجرای استصحاب می دانیم. اونی که ایشون انکار کرد اون عملیت الجعلی که قائم است به نفس مولا، و اون حکم بالحمل شایع، یعنی اونی که به نظر تکوینی عقلی در نفس مولا موجود است، گفت او مورد توجه عرف نیست. چه ربطی دارد به این کبرای جعل به معنی مجعول کلی که حدوث و بقاء اعتباری دارد؟ ولذا این جواب به نظر ما تمام است. انشاءالله بقیه مطالب فردا.